علی برواه تابناک شهیدان
آقا رضایی هم خاموش میکروفونت
شما خوبه بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هدیه بر واه تابناک همه شهیدان خصوصا سید شهدا مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات ختم فرمایید. تقدیم به محضر مبارک مولا و سیدمون طبیب و امیدمون پناه و دادرسمون حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نافدا صلوات هدیه بفرمایید. جهت آمرزش گناهان و آمرزش اموات و گذشتگانمون صلوات هدیه بفرمایید. جهت ریزش عنایات حق تعالی به این محفل و جلب رضایت خاطر خطیر امام زمانمون صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل السفراء المقربین حبیبنا شفیعنا حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین مولانا الحجة بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سوا فدا و اللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. عرض کردیم که برای پیدا کردن خودمون، یافتن خودمون، آشتی با خودمون، انس با خودمون، یکی از راه‌ها و روش‌ها تفکر است. حس ارتباط انسان با خارج وجود آدمی است. چشم انسان رو با زمین و آسمان و درختان و امور کثیره عالم ماده و فیزیک مرتبط میکنه. شنیدن صداها ما رو با عالم خارج از خودمون ارتباط میده. لمس ملموسات احساسی است که انسان با خارج خودش این احساس رو داره. سلامات خط بفرمایید. چشیدنی ها هم همینجوره، انسان با حس چشایی خودش با اموری که از خارج بر او وارد میشه اونس پیدا میکنه، آشنایی پیدا میکنه. واردات از بیرون که منشأ تمهیدات درون میشه، تصورات انسان از عالم خارج که در درون خودش به طور پراکنده یک عالمی، یک باغی، یک بستانی ایجاد میکنه، اینها همه ارتباط انسان با خارج یا تأثیر انسان و انفعال انسان از خارجه. لذا علوم ذهنی غالباً انفعال است، فعل نیست، نقش آفرینی نیست. انسان تحت تأثیر است و ضعف انسان است که موجودات بیرونی او رو تحت تأثیر خودش قرار میده. لکن فکر در برابر حس جوشش درون انسانه که اگر انسان روش اندیشه رو بلد باشه و بداند چگونه فکر بکند و در چه چیزی فکر بکند، این در واقع از تولید درون بهره گرفتن با خود و آثار خود و نقش آفرینی خود معنوس شدن است و راهی است که انسان از روزنه تفکر میتواند خودش رو پیدا کنه. یکی از فلاسفه غرب میگوید که من فکر میکنم پس من هستم. البته این در فلسفه ما دارای ایراد و اشکال زیادی است. او که میگوید من فکر میکنم پس من هستم، قبل از آنی که فکرش رو مطرح کنه خودش رو مطرح کرده. من فکر میکنم پس من هستم، من مقدمه بر فکره. ولی بالاخره مطلبیست که انسان فکرش نمود خودشه، جلوه خودشه. آدم متفکر در فکرش جلوه میکنه. این یک حقیقتیست، نمودیست، ظهوریست از حقیقت باطنی انسان، از حقیقت نفس انسان، جان انسان، روح انسان، که به صورت فکر خودش رو در درون نشون میده. لذا فکر برای انسان ارزش افزوده میآورد. انسان متفکر انسان مولد است، تولید میکنه. اما انسان احساسی همیشه مصرفگراست و همیشه هم واردات خارج رو مصرف میکنه، خودش تولید ندارد. انسان اندیشمند هم خودش رو یافته و از درون میجوشه و فراورده های عقلانه خودش رو به بیرون میتونه سرایت بده و دیگران را هم در سفره اندیشه خودش بهرمند می سازد. و برای این جهت ما روایات زیادی در تشویق به فکر کردن داریم که چند تا حدیث رو من مقدمه وعده‌ای که بهتون دادم قرائت می کنم. امام علی علیه السلام فرمودند: من اسحر عین فکرته بلغ کنها همته. کسی که چشم فکرش بیداری بکشد. همون گونه که انسان چشم ظاهرش میتونه شب زنده دار باشه، بیداری بکشه، عبادت بکنه، چشم باطن انسان، چشم فکر انسان هم میتونه در خلوت‌های شب و در روز خودش رو در مسیر بیداری و بیدارگری قرار بده. کسی که چشم اندیشه‌اش بیداری داشته باشه، این به کنه همت خودش، به اون چیزی که مقصدش هست، اهتمام دارد به اون برسه، به عمقش میرسه. فرمود التفکر یفید الحکمه، انسان متفکر حکیم است. حکیم کسی است که هم درست و محکم فکر میکند و هم کار محکم میکند. خدا عزیز حکیمه. حکمت اثر اندیشه و تفکر هستش. الفکر و جلاء العقول، همه ما عقل داریم ولی عقل همه کار نمیکنه، عقل همه پالایش نشده. کسی که فکر میکنه عقل خودش رو صیقل میده، عقل رو شفاف میکنه، عقل رو فعال میکنه. بنابراین فکر به کار گرفتن عقل است، شفاف کردن عقل است، زلال کردن عقل بشری. الفکر فی الخیر یدعو الی العمل به، فکر در خیر انسان رو به عمل خیر وادار میکنه. یه وقت انسان میبیند و باستاب دیدن انسان رو به عمل میکشاند، این انسان حسی است، عکس العمل است. یه وقت فکر میکند و با فکر انتخاب میکند نماز شب رو، وقتی میشینه فکر میکنه نماز شب نور چشم انبیاست، نماز شب خلوت با خداست، نماز شب موجب آمرزش گناهان، نماز شب نور عالم برزخه، فکر میکنه و تصمیم میگیره که در این شبهای طولانی سحر بیدار باشه. غیر از اینه که کسی رو دیدم نماز شب میخونه، منم نماز شب خوندم، اون عکس العمل و انفعاله. ولی با فکر کار خیر انجام دادن، این یک کار عمقی دارای ریشه در درون انسان است. الفکر فی العواقب یونجی من المعاتب، خیلی حدیث آموزنده و جالبه. الفکر فی العواقب، آدم هر کاری میخواد بکنه، هر نگاهی، هر سخنی، هر دادی، هر ستدی، آدم عاقبتش رو در نظر بگیره. فکر در عواقب که آدم نتیجه هر کار را اول در آینه فکرش تماشا بکنه، وقتی نتیجه رو دید اون وقت یا انجام میده یا انجام نمیده. کسی که در آینه فکرش نتیجه اقدامات خودش رو میبیند، یونجی من المعاتب، عتب به معنی زحمته. آدمایی که فکر نمیکنن کار میکنن، پشیمانی معمولا میاره، بدون مشورت، بدون فکر میره با اشخاص شریک میشه، معاملاتی میکنه، کلا سرش میگذارن، میگه ای کاش از اول فکر کرده بودم، ای کاش شناخته بودم. انسانی که فکر میکند نتیجه این کار چه خواهد شد، اول نتیجه را در مرآت فکر خودش تماشا میکنه، وقتی ضرر دید، زیان دید، زشتی دید، بی‌آبرویی دید، خطر دید، انجام نمیده. اما اگر دید نه، خیر و صلاح انجام میده. آدمی که فکر میکنه بعد کار میکنه، این از معاتب نجات پیدا میکنه، خودش به دردسر و مشقت گرفتار نمیشود. اصل العقل الفکر و ثمرته السلامه، ریشه تعقل فکره. عقل کجا خودش رو نشون میده؟ آدمی که فکر نداره، عقلش هویت و موجودیت خودش رو مشخص نمیکنه، محرز نمیکنه. فکر ریشه زندگی عقلانی است و ثمره فکر هم سلامته. آدم با فکر سالم زندگی میکنه، آدم ساده و بی فکر همیشه با تهییج‌های بیرونی، با فریب‌های بیرونی تکون میخوره و تو چاله میفته. اما کسی فکر داره، ریشه عقل فکره، نتیجه فکرم سلامت زندگی کردنه. اذا قدم تل فکر فی جمیع افعالک حسنت عواقب که فی کل امر. اینم از اون حدیث های بسیار زیبا و بیاد موندنی است. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن که هر کار میخوای بکنی، اول فکرت رو جلو بفرست، بذار او راه رو به تو نشون بده، بعد یا برو یا نرو. اگر فکر را پیشا پیش عمل خودت قرار دادی، حسنت عواقبک، در هر امری عاقبت اون کار زیبا خواهد شد. کاری که با اندیشه، با فکر، با استنتاج از مقدمات بدیهی انسان یه نتیجه روشن میگیره، در هر کاری که با این مقدمه باشه، آدم به زیبایی و درستی نائل میشه. بنابراین آدم عادت کنه هم در حرف زدنش هم در کارهاش، اول تأمل بکنه، مقدمات رو ببینه، اطراف و زوایا رو درست ارزیابی بکنه و بعد از نتیجه‌ای که در درون خودش با فکر روشنش میگیره، اون وقت کارها رو انجام بده. نوشته ها، گفته ها، اقدامات، همه اگر بر اساس فکر باشه قشنگ در میاد، برای جامعه هم زیبایی تولید میکنه. و اگر فکر کار نکرد، انسان عکس العملی، باری به هر جهتی عمل میکنه و همیشه هم مواجهه با ضرر و زیان و احیانا با فضاحت و گرفتار آتش جهنم هم میشه. اگر عاقبت گناه را آدم در نظر بگیره، مبتلا به آتش جهنم نمیشه. اما فکر عاقبتش رو نمیکنه، فکر نمیکنه که امروز فردایی داره. کار باطن داره، گناه باطنش آتش جهنمه. وقتی فکر بکنه محسونیت پیدا میکنه، وقتی فکر نمیکنه آنی تصمیم میگیره سر از جهنم در میاره. خب مرحوم آیت حق، قطب العارفین، جمال السالکین، حامضا جواد آقای فقیه عارف و محذب نفوس، در کتابشون فرمودن انسان باید فکر بکنه، اما اول قدم در فکر، فکر در مرگ است. مرگ ابعادی داره. مرگ از امور مرموزه. مرگ یک حقیقت غیر قابل انکاره و غیر قابل گریزه. مرگ یک حقیقتی است. مرگ فراگیره، عالمگیره. مرگ در پیش هممون هست. این مرگ را آدم بشناسه، مرگ چیه و به دنبال مرگ چه چیزهایی هست. مرحوم آیت حق، عزیز سفر کرده ما، آیت الله عظما، آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، می فرمودن که مرگ دفعتن نیست. مرگ انتقال از خانه ای به خانه جدیده. ما در تمام عمرمون مرگه ها رو تجربه میکنیم تا با آخر منزل میرسیم. ما از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زه حیوان سر زدم. همینا مرگه. مرگ خاک با اسمشه که مبدل به گیاه میشه. گیاه میمیره در هضم میشه در بدن انسان، تبدیل به خون و نطفه میشه و نطفه منازلی رو طی میکنه، سر از آدم در میاره و آدم هم از طفولیت تا اون وقتی که اسمشو میگذاریم اجلش آمده، این صدها بار منزل عوض کرده. بعضی ها عمرشون انتقال از حرمی به حرم بالاتر، از بارگاهی به بارگاهی، از حریمی به حریمی، اینا سیر تصاعدی دارن. مرگ اینها تکامل دائمی اینهاست. هر لحظه ای انتخاب جدید دارن، منزلت جدید در پیشگاه خدا پیدا میکنن تا به اون نقطه آخری که دیگه تحول از اختیار خودشون خارج میشه، وارد عالم برزخ میشن. و الا مرگی که ما تصور میکنیم، تصور درستی ما از مرگ نداریم. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن مرگ تنتقلون من دار الى دار، از یه خونه به یه خانه جدید انتقال پیدا میکنید. اگر مرگ انتقاله از یک مرحله‌ای به مرحله بالاتر است، از یک منزلی به منزل جدید است، جان ما، روح ما هیچ وقت قرار نداره و ما دائما در حال خروج از یک منزلی و ورود به یک منزل جدید هستیم. مرگ، این تعریفی که بعض فلاسفه از جمله صدرالحکما مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه میکنن که حرکت خروج از قوه به فعل هست، این همینه. انسان همواره از نقص به کمال حرکت میکنه و این انتقال نهایی که ما از این عالم ملک به عالم ملکوت یا از عالم ظاهر به عالم باطن میرسیم، این غشا و پوسته رو میندازیم و اون باطن رو میبینیم و اشراف به اون پیدا میکنیم که موت نهایی ما به اون میگیم مرگ. اون اولین بار نیست انجام شده. ما علت دوام در باطن خودمون از یک منزلی به یک منزل جدیدی، از یک مرحلهی به یک مرحله جدید میرسیم. به اون پایان که میرسیم کشف نانکه غطاک، پرده ها کنار میره و ما انتقالات قبلی خودمون رو در اون لحظه میبینیم که ما چندین مرتبه مرگ داشتیم، انتقال از منزلی به منزل دیگری داشتیم. فکر در مرگ که مرگ انتقال است، مرگ تحول است، مرگ تغییر منزل است، مرگ از یک نشئه ای خارج شدن و به یک نشئه جدید وارد شدن است. اگر چنین تصور و برداشتی انسان از خودش، از جانش، از تحولات و انتقالات باطنش داشته باشه، این همیشه آمادگی داره که مرگش سقوط نباشه، افتادن نباشه، گرفتار گودال‌ها شدن نباشه. مرحوم آیت الله عظما آقای وحدت عزیز ما سلام خدا بر ایشان باد، یه تعبیری گاهی داشتن. به ماها می‌فرمودن که چاله چوله‌هاتون رو پر کنید. آدم گاهی در سیر منزلی از منزلی به منزل دیگر که انتقال پیدا می‌کنه، گرفتار گناه میشه، گرفتار معصیت میشه. این گناه خودش یه منزلیه، ولی منزل این نیست که کاخی باشه، این گوداله. که این گودالهایی که آدم در طول زندگی این عالمی برای خودش کنده ولی چون پس پرده است نمیبینه، در اون لحظه ای که قابض الارواح میاد و پرده را کنار میزنه، آدم اون گودالهای خودش رو تماشا میکنه که چاله های آتشینی برای خودش کنده و پر آتش کرده است. اگه انسان حواسش به این باشه که این سیر زندگی او قدم به قدم داره مرگی بعد از مرگی پیدا میکنه، آمادگی داره که هیچ وقت مرگ او سقوط نباشه، بلکه هر نفسی که میکشه یک پرواز جدیدی باشه، یک رشد جدیدی باشه، یک قدم به مقصد که حق تعالی است نزدیک شده باشه. این یک حقیقته که انسان حقیقت مرگ را با اندیشه و فکر بفهمد که دائما ما در مسیر لقاء خدا هستیم ولی پس پرده است و نمیبینیم. مرگ انتقاله و ما انتقالمون دائمی است. در اون لحظه آخر پرده را کنار میزنن، یا در قعر جهنم خودمون رو میبینیم یا در اعلا الیین خودمون رو میبینیم. شاهد این معنا هم روایتی است از وجود نازنین پیغمبر خدا که در جمع اصحاب نشسته بودند، فرمودن سنگی که 70 سال در مسیر جهنم حرکت میکرد به قعر جهنم افتاد. و معلوم شد یکی از مشرکینی که 70 سال عمر کرده بود او به درک واصل شده. این نشون میده که مرگ او سیر 70 ساله است که با انتقال درکات جهنم به اسفل درکات نائل شده. کسی هم که با آمدن قابض الارواح خودش رو در اعلا الیین میبیند، این طی منازلش دفعی نبوده، مفاجاتی نبوده، این 80 سال سیر سعودی، حرمی به حرمی، حریمی به حریمی، بارگاهی به بارگاه بالاتری، تا اون وقتی که حضرت عزرائیل رسیده و آخر منزل خودش نائل شده است و حالا داره این رو میبینه. یکی فکره در این معناست که مرگ انتقال از منزلی به منزلی است، مرگ تحول است، مرگ انتقال است و مرگ سیر است از از ظاهر به باطن. این را افرادی که اهل باطنن علت دوام با مرگ خودشون معنوسن. این که امیرالمومنین علیه السلام در این عبارت دارن والله لبن و ابی طالب آنت بالموت، یعنی مرگی که نیامده الان من با او اونس دارم. این که بالا شأن امیرالمومنین نیست، با چیزی که نیامده الان مانوس باشه. حضرت امیر مرگ رو الان موجود میبینه و با مرگ خودش همیشه اونس داره. این طی منازلی که امیرالمومنین کرد تا فرق مبارکش شکافته شد، علی دائما در حال سیر باطنی و نقل و انتقالات درونی بود به سوی پروردگار منان. لذا حرکت امیرالمؤمنین، این سیر باطنیش، انتقال باطنیش که حقیقت مرگه، مرگ وصاله. مرگ دائما از یک عزم شود که هجران ممتدی، آدم قدم به قدم وصال پیدا میکنه تا اون وقتی که حضرت عزرائیل میاد وصال را انسان میبیند. قبلش هم سیر وصالی داشته یا سیر فراقی داشته. یکی اندیشه در خود مرگ، بعد هم در منازل بعد از مرگ فکر کردن. خب انسان تا مواجه با حضرت قابض الارواح نشده است و همه حواستش و بدنش و ابزار مادیش از او گرفته نشده است، مرگ تدریجی دارد، سیر منازل تدریجی دارد، ولی به اونجا که رسید دیگه کار از او گرفته شد، فعالیت از او گرفته شد، نقل انتقال جدید با اختیار دیگه از او گرفته شد، کار تمام شد. الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون ولا عمل. تا به امروز شما میتونستید با اراده و اختیار حرکت خودتون رو در مسیر علو و رفعت قرار بدید، یا معاذ الله در مسیر سقوط و سیر ناری قرار بدید. اگه نوری بودید در مسیر ازدیاد نور بودید و مرگ شما پرده کنار میره، میبینید نور مطلق شدید. و اگر در مسیر نار بودید نار جهنم ظلمته، آتش هست ولی آتشیست که نور نداره. وقتی مرگ میاد خودتون رو در ظلمات محض میبینید. این سیر و انتقال و این تحول بوده و نهایتش اون وقته، نه اینکه ما الان مردیم. ما دائما در حال وصال بودیم یا در حال فراق بودیم، در حال قرب بودیم یا در حال بعد بودیم. ملک الموت که میاد نشأه آخر اون چه تا کنون انجام دادیم و سیر کردیم اون رو به ما نشون میده. لذا در سوره مبارکه قاف به این معنا تصریح داره و جاءت سکرت الموت و انت منه تحید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. فرمود بیهوشی مرگ، مدهوشی مرگ، مرگ آدم رو، آدم هوش از سرش میپره، خیلی آدم تحت فشار قرار میگیره. حالا انشاءالله در نوبت بعد شاید عرض کردیم که چی میشود وقت مرگ، چه حالتی به انسان دست میده. قرآن میگه و جاءت سکرت الموت، این آدم رو مست میکنه. همینجور که آدم مست فکرش کار نمیکنه، همه مشاعرش از کار افتاده، این سختی مرگ هوش آدم رو میبره، آدم گرفتار مستی میشه، یعنی دیگه چیزی حالش نیست، گرفتار حیرت و سرگردانی و سکره میشه. و انت منه تحید، تو از این دور بودی، نه اینکه این نبود ولی خودت از خودت فاصله داشتی، حالا داری خودتو میبینی، خودت برای خودت وحشتناک شدی، از خودت میترسی، خودت رو بد درست کردی. و انت منه تحید، تو با این فاصله داشتی، این بود و تو از خودت فاصله داشتی، از خودت بیگانه شده بودی. و کشفنا عنک غطاءک، ما پرده را کنار زدیم. حالا که پرده رفت کنار، چشم باطنت باز شد، ملائکه عذاب رو میبینی، دیوها و شیاطین رو میبینی، تجسم اعمالت رو میبینی، فراقت رو میبینی، خیلی وضع بدیه، خیلی وضع بدیه. و کشفنا عنک غطاءک و بصر و کلیام حدید. اونایی که درست زندگی کردن، انتقالشون از منزلی به منزلی، همیشه از یک منزل دونی به یک منزل بهتری حرکت کرده روحشون، سیر باطنی داشتن، منازل قرب را، منازل سلوک را یکی بعد از دیگری با آدرسی که پیغمبر داده با اون آدرس حرکت کردن و سیر باطنی اونها در منازلی بوده که توشه یا منزل بعدی رو از این منزل برداشته، در منزل بعدی سرمایه بیشتری رو پیدا کرده، در منزل بالاتر هی سرمایه رو سرمایه به منزل آخر که رسیده تمام درجات بهش رو برای خودش به صورت سرمایه ذخیره کرده. اونجا بهش میگن که سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبدار، میگن سلام بر شما، خوب خودتون رو مراقبت کردید، دندون رو جگر گذاشتید، از گناهان و معصیت ها پرهیز کردید، دنبال عیش و عشرت نبودید، خدا را از یاد نبردید، سلام علیکم ما صبرتم، هم صبر در معصیت داشتید زیر بار گناه نرفتید، هم صبر در طاعت داشتید، هیچ طاعتی از شما در عمرتون ضایع نشد، به همه وظایفتون خوب ایفا کردید، و هم صبر در مصیبت ها اهل مقاومت بودید، هیچ مصیبتی، هیچ سختی شما رو به عقب نشینی در بندگی وادار نکرد، قرص و محکم در برابر شیاطین و دشمنان ایستادید. این صبر در معصیت، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت و سختی ها و فشارهای زندگی باعث میشه که انسان به اوج برسه. اونجا میان میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبدار، سلام بر شما. برای چی؟ این بابا جزاست در برابر مقاومتی که داشتید، اهل مقاومت کردید، از صراط بندگی لحظه ای جدا نشدید، تو خط حرکت کردید، سلام علیکم ما صبرتون. حالا ببینید فنعم عقبت دار، منزل به منزل آمدید بالا، حالا ببینید این عقبت دار، این خانه نهایی که الان بهش رسیدید چه خانه قشنگیه. اونجا خانه خانه قدرته، خانه خانه عزته، خانه خانه لذته، خانه خانه وصاله. فنعم عقبت دار. آدم که به اونجا رسید دیگه هم اقتدارش بالاتر از اقتدار دنیاویه. در دنیا کاراتون رو مجبور بودید با ابزار انجام بدید. اگر شما برقتون قطع بود نمیتونستید نور تولید بکنید، اما اونجا شما نیاز به کارخانه برق و مهندس برق ندارید، روشنی رو خودتون تولید میکنید. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. این مؤمنین و مؤمنات رو میبینی پیغمبر که اینا نورشون هم جلو پاشون رو روشن میکنه، هم ایمانشون رو، یمینشون رو، از راست و از جلو نور دارن و راه رو این نور براشون باز میکنه. این نور شما احتیاجی به مهندس و سیمکش و برق و اینا نداره. اونجا شما بی نیاز از همه ابزار شدید، خودتون نور تولید میکنید، نه دستگاه الکتریسته به شما نور میده، خودتون نور میدید، خودتون کانون نور شدید. همون جوری که نور شما تولید خود شماست، کارهای دیگر شما هم تولیدات خود شماست. از ابزار بی نیاز شدید. آدمی که از ابزار بی نیاز شده در کرسی کن فیکون نشسته. این حدیث شریفی که حدیث قدسی هست و همه شما عزیزان با این نوع احادیث دل پاکتون آشناست، ولی غافلیم، میتونیم به این جاها برسیم. خودمون رو داریم ضایع میکنیم، انرژیمون رو داریم هدر میدیم. ما میتونیم به اینجا برسیم. خدای متعال به ما میگه عبدی، عبد من، بنده من. این آدم ها باید جون بده ها، خدا ما رو به بندگی قبول بکنه، ما رو به عنوان بنده خودش صدا بزنه. این عبارت لطیف قرآن رو دیدید در کنار این عبارتی که الان خوندم. قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. وای من بعدی ها کردید و هنوز شما رو ترد نکردم، هنوز به عنوان بندگان خودم شما رو به عنوان بنده خودم صدا میزنم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی چند مهربانه جا داره آدم اشک شوق بریزه به این خدای مهربان. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بعد کردید، بس سابقه شدید، ولی هنوز من شما رو از خودم ترد نکردم و هنوز منتظرت هستم، خودم دارم صدات میزنم و بگو ای بندگانی که گرفتار گناه شدید، عمرتون رو ضایع کردید. لا تقنطوا من رحمت الله. منو داری یا نکنه فکر کنید با این همه گناهان دیگه نمیتونی به جایی برسی. منو داری یا من پشتتو دارم ها. لا تقنطوا من رحمت الله. در این عبارت هم در حدیث قدسی خدا ما رو صدا میزنه و ما مخاطب خدایم. کی هستم که خدا منو به حساب آورده منو صدا میزنه؟ من چه لیاقتی دارم که او منو مخاطب قرار بده؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. عبد من، بنده خودم، تو مال منی، بنده منی. عبد من، مطیع من باش. عبد من باشی و مطیع دشمن من نه، این کارو نکن. اطعنی، مطیع خودم باش. اجعلک مثلی، رنگ خدا پیدا میکنی. صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، رنگ خدا پیدا میکنی، مثل من میشی، آینه من میشی. در چه جهت؟ خدا که لیس کمثله شیئه. بله در ذات خدا لیس کمثله شیئه، ولی در افعال ما میتونیم کار خدایی بکنیم. خدا چی کار میکنه؟ خدا هر کار بخواد بکنه در کارش احتیاجی به هیچ کی نداره، احتیاجی به هیچ سببی نداره. خدا هم سبب ساز هم سبب سوزه، مسبب الاسباب دیگه. خدا بخواد چیزی رو ایجاد بکنه بدون سبب، او اراده میکنه، میگه کن فیکون. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. آدم که به این معن به این مقام رسید در دنیا تا بود ابزارش رو در مسیر اجراء دستورات مسبب الاسباب به کار برد، چشمش خطا نرفت، این چشم ابزار دیدن بود، چیزهایی رو دید که خدا تشویقش کرده بود او رو ببینه. ان نظر و الى وجه علیین عباده، نگاه به چهره علی عبادته، چشم خواست که علی ببینه، چشم خواست که فرزند علی امام زمانش رو ببینه. ان نظر و الى المصحف عباده، این نگاه به قرآن بکن عبادته. ان نظر و الى ذریتنا عباده، نگاه به ذریه من بکن عبادته. ان نظر و الى وجه العالمه عباده، چشم باید چیزایی رو ببیند که او رو به خدا نزدیک بکنه. اگر انسان این چشم که سبب دیدنه، این چشم رو در مسیر رضای خدا به کار گرفت، دستش رو، پاش رو، امکاناتش رو در مسیر رضای خدا قرار گرفت، اون روزی که خدا اینا رو ازش میگیره، از اینا بی نیازش کرده که از اینا رو ازش میگیره. اگه بی نیاز نبود از این چشم ظاهری، از چشم ملکی، از دست ملکی، از پای ملکی، اگه از اینا بی نیاز نبود خدا مرگش رو نمیرسون. از اینا بی نیاز شده، اونجا میتونی بدون اینا زندگی کنی، میتونی چشم سر نداشته باشی ولی ببینی، میتونی زبان سر نداشته باشی ولی حرف بزنی. این امکانات زندگی برزخی رو انسان اینجا فراهم بکنه، از این امکانات این عالم بی نیاز که شد، اونجا همه اسباب قوی تر از این عالمه. لذا کسانی که درست زندگی کردن وارد برزخ که می شوند، اونجا دستشون هم برای برآورده کردن خواسته های خودشون و هم خواسته های ملکی ها، اونا قوی ترن، اونا به داد ماها هم میتونن برسن. این توسل ما به حضرت ابوالفضل، توسل ما به حضرت علی اصغر، اینا که این بدن رو از دست دادن، که بدن بعضی از شهدای کربلا قطع قطعه شده است، مثل حضرت علی اکبر ولی به حضرت علی اکبر قسم، حضرت علی اکرم، حضرت علی اکبر اشراف بر همه عوالم داره، هر چه بخواد بکنه میکنه. او در عالم برزخ، در عالم ملکوت به همه ملکی ها اشراف داره. اینکه اینا باب الحوائجن، با اینکه دستی ندارن، با اینکه چشم و گوششون همه زیر خاک است یا قطع قطع شده است، تیر خورده است، نیازی به اینا ندارن، که اونجا اینا مظهر کرسی کن فیکون رو در اختیار دارن و مظهر صفات حق تعالی شدن. بعض صلحا، بعض علما بعد از رفتنشون از این عالم، برکاتشون برای این عالم بیشتر از حال حیات خودشون بوده. من فقط یک داستان در این زمینه خدمت شما تقدیم بدارم و انشاءالله با این آمادگی کاملی که در چهره های نورانی شما مشاهده میکنم، خدای متعال توفیق بده یه توسلی داشته باشیم. دامن ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا رو انشاءالله بگیریم و مشکلات کشورمون رو، مشکلات عالم تشیع رو در این جلساتمون انشاءالله از بارگاه شهدا و سید شهدا بتونیم به دست بیاریم. یه صلواتی خط بدارم. ما دو تا کتاب دارالسلام داریم، یکی مال مرحوم حاج میرزا حسین نوری، اون محدث بزرگوار مجلسه چهارم، استاد مرحوم عاشق عباس قمی است، یکی هم مال مرحوم عراقی هست. اینی رو که نقل میکنم از دارالسلام عراقی خدمتتون نقل میکنم. در اونجا نقل کرده است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه ملا احمد نراقی آمدن به قبرستان، در اونجا دیدن که یه جنازه ای رو میبرن و عده همراهن، اینم همراه اونها حرکت کرد رفت و دری براش باز شد، وارد اون محیط شد، دید یه قصری در اونجا به قدری زیباست که شایسته است این قصر مال یکی از انبیای بزرگ باشه. در عالم دنیا همچه قصری قابل تصور هم نیست، خیلی قصر زیبا، خیلی قصر مجلل. وارد اون قصر شد، دید یه جوانی نشسته روی یک تختی، چه جلالی چه عظمتی. سلام علیک کرد، گفت که من همینی بودم که الان آوردن، این قصر رو برای من بنا کرده بودن، آماده بود و من اینجا آمدم. از اون قصر بیرون آمدم، یه گشتی تو اون باغ زدم، دیدم پدرم مادرم کسانم که از دنیا رفتن همه در این باغ جمعشون جمعه. به پدرم که رسیدم حال احوال کرد، من شکایت کردم از وضعیت فقری که بر زندگی ما حاکم بود و آهی در بساط نداشتیم، گرفتار اسرت شدیدی بودیم. پدرم گفت که اونجا برنج هست، از این برنج ها بردار ببر و رفع گرسنگی میکنید. من کیسه برنج با راهنمایی پدرم که پدرم بهم داد آوردم. وقتی آمدم به این عالم دیدم نه اون قصر هست و نه اون وضعیت. این برنج رو آوردیم به خانه، این برنج رو تا مدت ها عیال ما طبخ میکرد، هیچی ازش کم نمیشد. ماها گذشت به این برنج همچنان ما رو تأمین میکرد و چیزی هم ازش کم نمیشد. بالاخره همسر ما حساس شد، این برنج رو از کجا آوردی؟ هرچی خرج میکنیم هیچ تمام نمیشه. من در اثر اصرار زیاده همسرم بیدقتی کردن، از اهل سر و راز بودن بیرون آمدن. این روایاتی که ما در کتمان اسرار داریم اینا همینجوری نیست. در زندگی اهل سر بودن منشأ این میشه که انسان هم رشد بکنه، ببینن کسی خوب نگه میداره، قدردان گوهر هست، بازم بهش گوهر میدن. اما که شما سرمایه گوهری به کسی دادید، دیدید آدم بی‌ظرفیتیه، یه روزه با آتش میکشه، نمیتونه نگه داره، هر کس و ناکسی رو شریک میکنه، دیگه حیفتون میاد سرمایه رو به دست او بدید. گوهر را به گوهرشناس میدن، گوهر را به قدردان گوهر میدن. لذا استر ذهبک و ذهابک لمذهبک. اهل سر باشید، کتمان سر بکنید، دارایی های معنوی خودتون را همین جوری به همه نگید، خوابهایی که دیدید به همه نگید، روزنه‌هایی که براتون باز شده به همه بازگو نکنید. نشون میده که شما ظرفیت ندارید، وقتی ظرفیت نداشتید دیگه به شما سر نمیدن. میگه در این مدتی که ما هیچی نگفته بودیم این سفره برای ما رایگان پهن شده بود. اما وقتی به عیالم قضیه رو گفتم، گفتم ما در یه تشییع جنازه بودیم، با جنازه رفتیم، همراه جنازه وارد بهشت برزخی شدیم و از اتصال به این صاحب جنازه به باغ بهشت دست پیدا کردیم، با پدرمون ملاقات کردیم، شکایت حال به پدر کردیم و پدر این برنج رو به ما هدیه کرده بود. از اون تاریخی که ما راز خودمون رو برای عیال خودمون بازگو کردیم دیگه این برنج هم ناپیدا شد. بنابراین خودمون رو بسازیم، برزخ خودمون رو بیابیم. ما همین الان برزخی داریم، مثالی داریم، باطنی داریم. اگه اهل باطن بودیم، اگه سیر باطنی داشتیم، اگه یافته‌های باطنیمون رو به صورت سر تونستیم نگه داریم و حفظ بکنیم، راه پیدا میکنیم به برزخ گذشتگانمون و با دست برزخیان واصل شده گره های زندگیمونم میتونیم باز بکنیم. خب امشب از این جهت که در آستانه شهادت حضرت جواد الائمه نور چشم امام رضا علیه السلام هستیم، دلمون رفت کاظمه. خدا قسمت کند که با نابودی تکفیری ها و داعش بریم در کاظمه یه چند شبی اونجا بمانیم. چه حرم با صفایی حضرت جواد الائمه و جد بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر داره. کاظمه برای ما یک ویژگی خاصی داره. من وقتی به حرم مطهر کاظمه علیه السلام وارد شدم، به آقا موسی بن جعفر عرض میکردم آقا جان، من از کشور فرزندتون امام رضا آمدم. حضرت جواد عرض میکردم آقا، من از کشور باباتون آمدم. امام رضا نقطه وصل بین پدر و پسر، آدم وقتی اونجا میره یه چیزش میشه. بالاخره از طرف امام رضا آمدیم، هم دامن پدرش رو میگیریم هم دامن فرزندش رو میگیریم. سه تا جنازه از امام های ما سه شبانه روز روی زمین موندند. یکی جنازه حضرت موسی بن جعفر بود، وقتی چهار کارگر امام مظلوم شکنجه شده ما را از زندان بیرون آوردند و غریبانه صدا می زدن هادا امام الرفضه. سلیمان عموی خلیفه، عموی هارون، وقتی دید یک جنازه غریبی رو چهار کارگر به طور بسیط دارن میبرن، تعجب کرد. این اگه از قریش، چرا اینقدر غریبانه، چرا با استخفاف؟ و اگه از قریش نه، چرا به قبرستان قریش میبرن؟ مأمورینش رو فرستاد، معلوم شد بدن مولای ما حضرت موسی سلیمان از قتلش پایین اومد. لشکر خودش رو بسیط کرد، جنازه رو با احترام تحویل گرفت. سه شبانه روز بدن موسی بن جعفر رو کنار جسم بغداد قرار داد تا همه شیعیان با خبر شدن. این سه روز مثل بدن امام راحل که نگه داشتن تا همه علاقمندان از اقطار عالم بیان به اون تشییع مجلل رو موسی بن جعفر رو به جهت تجلیل نگه داشتن. اما بدن حضرت جواد الائمه رو به دست همسرش مظلومانه مسموم شد. نه خواهری در کنارش بود، نه محرمی بود، نه مهربانی بود. در اون محیطی که همه بیگانه بودند، این دشمن نانجیب هم مسموم کرده بود، هم وقتی مسموم شد آدم تشنش میشه، مایه بدنش. کسانی که مغروض هستند، مشکلات دنیوی دارن، جواد الائمه زود جواب میده. میگن نانجیب دستور داده بود هله میکردن تا صدای الاتش جواد الائمه رو نشنوند. آقا جواد الائمه له له میزد برای یه جرعه آب، ولی کسی کسی پیدا نشد قدحی آب به خورد حضرت بده. غریبانه با لب تشنه جان داد. بدن نازنین رو پشت بام بردن، سه شبانه روز جلو و آفتاب گذاشتن و فکر میکردن بدن امام هم مثل بدن دیگرانه، اونجا بو میگیره. میخواستن اهانت بکنن. بعد از سه روز میدیدن کبوترانی از آسمان هی میان و با پرهای خودشون سایه میاندازن به بدن نازنین حضرت جواد الائمه. وقتی رفتن دیدن عطر تمام فضا را گرفته است، مجبور شدن بدن رو پایین آوردن و با جلال تشییع کردند. اما بدنی که دلها بسوزد، سه شبانه روز ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کرد. حسین فاطمه، اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟ کفن بر جسم صد شاکت نکردن. ای کاش فقط دفن نکرده بودن، بدن رو برهنه کردن، لباساش رو غارت کردن، اسبها رو نعل کردن، روی بدن برهنه. آخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك و ندعوك. مریضه سفارش شده، مریضه مورد نظر است. آیت الله کنی همچنان روی تخت بیمارستان افتاده است و سلامتی کامل مقام معظم رهبری مرجع بزرگ عالم تشیع، معشوق و محبوب دلهای همه مؤمنین عالم، برای ما جز آرزوهاست که هرچی زودتر انشاءالله این نقاهت برطرف بشه. مشکلات روحی، افسردگی ها، تشویش ها، همه این درد ها رو در نظر بگیرید و دست به دامن جواد الائمه بردیم انشاءالله. مصعب جعفر جواد الائمه، اربابمون امام حسین، عنایتشون به همه شامل. نسألک و ندعوک بسمک الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا سریع الرضا، یا غفار الذنوب، و یا ستار العیوب. به اسمت حضرت زهرا، به خمسه طیبه، به جواد الائمه، به باب الحوائج من حضرت مصعب بن جعفر، لباس ظهور بر قامت امام زمان بپوشان. قلب نازنینش رو همیشه از ما خوشنود بگردان. نسل جوان ما، دختران و پسران ما، به حق ائمه اطهار به سامان برسان. خدایا امر تحصیل، امر تهذیب، امر تولید،